بسیار خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم در مورد اعتبار روایات کافی دو اشکال وارد شده بود که این دو اشکال رو ما عرض کردیم و اشکال اول پاسخ داده شد، چون عمده ترین دلیل اعتبار کافی اذعان خود مرحوم کلینی به صحت روایات کافی بود که در مورد دلالت عبارت ایشون بر مدعا اشکالی شد و شواهدی هم بر اون اشکال اقامه گردید که ما هم به اون اشکال و هم شواهدش پاسخ دادیم. اشکال دوم وارد بر اعتبار روایت کافی ذکر شد اما پاسخش باقی مونده. اشکال دوم خلاصش این است که در اخبار کلینی به صحت روایات کافی، صحت یا به معنای این است که روایات کتاب فی نفسها واجد شرایط حجیت هستند به خاطر وثاقت روات اونها، و یا به این معناست که قرائنی وجود دارد که دال بر صحت اون روایاته، ولو این که روات این روایات ثقه نباشند. اما احتمال اول خب معلوم العدمه، یعنی مسلماً نمیتونیم بگیم روایات کتاب فی نفسها واجد شرایط حجیتن. احتمال دوم هم فایده ای نداره، چون در واقع نوعی حدسه و این برای ما حجت نیست، چون ما به این قرائن شناخت نداریم. حالا ولو مرحوم کلینی اعتمادن بر یک قرائنی این روایات را صحیح دانسته، اما این قرائن رو ما نمیشناسیم و نمیتونیم به اونها اعتماد بکنیم. این خلاصه اشکال دوم بود که به اعتبار روایات کافی وارد شده بود. اما به نظر میرسه این اشکال وارد نیست. ما هر دو احتمالی که در مورد صحت داده شده رو عرض می‌کنیم. در مورد احتمال اول که گفته شد صحت به این معناست که روایات کتاب فی نفسها واجد شرایط حجیت هستن، خب مستشکل گفت این چنین نیست، روایات موجود در کافی واجد شرایط حجیت نیستن، چون مسلماً بعضی از این روایات مشتمل بر ارسالن، بعضی ها ضعیفن، بعضی ها حتی راویانش مجهولن. اما مسئله اینه که روایات کتاب کافی رو مرحوم کلینی از کتب و اصول مشهوره اخذ کرده، یعنی خب بخش زیادی از این روایات که سندش مشکل نداره، اما به اعتبار اینکه این روایات را از اصول معروف و مشهور اخذ کرده اند، نیازی به دقت در سند اونها ندیده. این کتاب ها مخصوصا بعضی از اونها به شدت مورد اعتماد بودن، چون در مورد بعضی از اینها نقل شده که اینها رو به ائمه عرضه کردن و ائمه اونها رو تصحیح کردن و تأیید کردن. حالا به طور کلی و با توجه به اینکه معتقدیم مرحوم کلینی این روایات را از اصول مشهوره اخذ کرده و این مختص به مرحوم کلینی هم نیست، شیخ صدوق، شیخ طوسی و دیگران هم عمده روایاتشون از این کتب مشهوره و اصول معتبره اخذ کردن. حالا سؤالی که هست اینه که چطور است که در بین این روایات با این که از کتب مشهور اخذ شده، بعضی از اسنادی که ذکر شده اینها مرسل یا ضعیف یا مجهولن؟ خب اگر مرحوم کلینی این روایات رو از اون اصول اخذ کرده، پس چرا بعضی از اسناد روایاتش مبتلای به این مشکلات هستند؟ اینجا گفتند که هدف مرحوم کلینی صرفا نقل این روایات از اون کتب بوده، یعنی در نظر او روایات واجد شرایط حجیت بودن، منتها چون طرق متعددی برای یک روایت وجود داشته و خود مرحوم کلینی به طرق متعدد این روایات را اخذ کرده بود، در مقام نقل روایت گاهی از اوقات در بین این طرق دقت نکرده یا ضرورتی ندیده که صرفاً طریق صحیح را ذکر بکنه. یعنی گاهی مثلا دیده می شود یه روایتی در جاهای مختلف ذکر شده ولی به طرق مختلف، یه طریقش ضعیفه، یه طریقش صحیحه، یک طریقش به صورت مرسل ذکر شده. خب این اشکالاتی که در بعضی از این طرق دیده میشه لطمه‌ای به صحت مثلا طریق دیگری که وجود داره ایجاد نمی‌کنه. و چون مرحوم کلینی گاهی اینجوری نقل روایت می‌کردن، لذا نتیجه گرفته میشه که این روایات که توسط مرحوم کلینی نقل شده عمدتاً به واسطه اعتمادی که ایشون داشته و صحیح میدونسته این روایات و از کتب مشهوره و اصول معروفه اخذ کرده بوده، لذا دیگه در مقام نقل مخصوصاً در جایی که گاهی تکرار هم پیش میامد به این جهت اهتمام نداشته که حتما اون طریق صحیح معتبر را نقل بکنه. یعنی وقتی به عبارت دیگه اصل خبر برایشون به عنوان یه خبر معتبر و صحیح مسلم بوده، اون رو نقل کرده. حالا در یه جایی این از یک طریق غیر معتبر نقل شده. شما عرض حضور شما در گفتگوهای عادی همین اتفاق میفته، که اصل یک حادثه و واقعه مسلمه برای شما، وقتی میخواید نقل بکنید این رو ممکنه در جاهای مختلف به استناد منابع مختلف نقل کنید. یه جایی ممکنه بگید عرض به حضور شما فلان کس این خبر رو نقل کرد که اون آدم و اون واسطه و راوی شخص مورد اعتمادی باشه. جای دیگه هم ممکنه نقل بکنید، حالا بسته به شرایطی که درش قرار دارید، اصل خبر و واقعه براتون مسلم باشه، اما در مقام نقل واسطه و راوی کس دیگری رو نقل کنید که حالا فلانی هم این حرف رو زد، عنایت فرمودید، در حالی که ممکنه از نظر اعتبار اون شخص دوم مثل شخص اول نباشه. اما اگر یک کسی خودش شخص منضبطی باشه و مراقب باشه و دقیق باشه، خبری را که خودش اطمینان نداشته باشه نقل نمی کنه، چون اصل مخبرون ان براش، مخبرون به براش حتمی بوده و اطمینان به او داشته، این رو نقل میکنه. منتها عرض میکنم گاهی سندی رو براش نمیاره، گاهی واسطه ها رو حس میکنه، گاهی یک طریق حتی غیر معتبر رو ممکنه به اصطلاح براش فکر بکنه. حالا برای اینکه خیلی کلیگویی نشه، یه نمونه ای رو از خود مرحوم کلینی ذکر میکنیم که معلوم بشه که گاهی در مواردی با اینکه طرق متعدد به شخصی وجود داشته، اما بعضی از اوقات این طرق رو ایشون نقل میکنه، همه رو، گاهی بعضی از اون طرق رو نقل میکنه، گاهی هیچ کدوم رو نقل نمیکنه. ببینید مثلا از معاویه ابن عمار در کتاب الحج 150 مورد نقل میکنه، ولی اینها یکسان نیستن، گاهی بدون واسطه از معاویه ابن عمار نقل میکنه، گاهی طریق خودش رو به نحو کامل نقل میکنه، گاهی هم نه، به یه شکلی که اکثرا هم به این صورته. ببینید حالا من این چند نمونه ای که ایشون نقل کرده رو از معاویه ابن عمار با هم مقایسه بکنیم. در اکثر موارد کلینی طریقش رو به معاویه ابن عمار اینجور ذکر میکنه: علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم، حالا بخواییم دقیق، علی ابن ابراهیم ان ابیه و محمد ابن و ان ابیه و محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان ان ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی ان معاویه ابن عمار. این اون به اصطلاح طریقی است که اکثرا در نقل از معاویه ابن عمار این طریق رو مرحوم کلینی ذکر کرده. در بعضی موارد اینجور آوردن: علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان معاویه. ببینید دیگه مثلا و محمد ابن اسماعیل، باز ان فضل ابن شازان، اینا رو دیگه نیورده. اینا فرمودید کافی جلد 4، این خب باز اینم در این موارد صفحه 484 485 488 اینا نمونه هایی است که به این شکل ذکر شده. در بعضی از موارد هم میگویند علی ابن ابراهیم ان ابیه ان صفوان ابن یحیی ان معاویه ابن عمار. کافی جلد 4 صفحه 537. در بعضی از روایات اینجور فرموده مرحوم کلینی که میگه ابن ابی عمیر ان معاویه، یا در بعضی از طرق، یعنی در مورد بعضی از روایات میگه انهو ان معاویه. در بعضی موارد هم تفصیل میده، مثل این مورد که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیی و ابن ابی عمیر و عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن فضالة ابن یعقوب و حماد ابن عیسی جمیعا عن معاویه. یعنی یه سند مفصل به اصطلاح کاملی را نقل میکنه. خب این در نمونش در کافی جلد 4 صفحه 438. پس ببینید مرحوم کلینی گاهی یه طریقی را به صورت مختصر میگه، گاهی به صورت مفصل میگه. طریقی را که به صورت مختصر نقل میکنه، باز این خودش انها گوناگون داره. گاهی همون طریق مختصر درش وسائط متعددش ذکر میشه، گاهی اصلا اینها ذکر نمیشه. خب حالا آیا ما میتوانیم بیایم بگیم که خب در این گونه موارد که گفته انها ان معاویه یا گفته ابن ابی عمیر ان معاویه، مثلا بیایم بگیم روایت مرسله؟ بله نمیتونیم اینو بگیم. ما همطور که در پاسخ به اشکال اول هم عرض کردیم، این موارد دلالت بر عرض به حضور شما این نمی کنه که حالا اعتبار این روایات در نزد خود مرحوم کلینی محل اشکال باشه. چون ببینید اصل اشکال ناظر به این بود که صحت در روایات کافی اگر به معنای این باشد که روایات فی نفسها واجد شرایط حجیتن، یعنی همه روایاتش ثقه هستن، وقتی میگیم فی نفس واجد شرایط حجیت یعنی روایاتش همه ثقه هن. خب پس با این روایات چه میکنیم؟ عرض میکنیم این روایات و طرق مدت متعددی که برای نقل این روایات هست به واسطه اعتمادی که ایشون برای نقل و ذکر و اعتماد بر کتب مشهوره و اصول معروف داشتن دیگه مورد توجه قرار نگرفته، دیگه خیلی به این جهت نگاهشون را معطوف نکردن. مرحوم علامه مجلسی هم روی مسئله تأکید دارن. ما حالا شواهد متعددی هست و اگه بخوایم نمونه نقل بکنیم موارد دیگه هم غیر از این مورد و نمونه هست، اما برحال اصل این مسئله مسئله است که مرحوم علامه مجلسی هم این رو گفته. باز یک به اصطلاح نمونه دیگر عرض کنیم که کلینی سندش را متصل به ابن محبوب یا ابن ابی عمیر که این دو نفر از اصحاب کتب مشهور هستند خب نقل کردن، اما بعضن این رو با اسم ابن محبوب ابتداءن نقل میکنه، میگه ان ابن محبوب که مثلا کذا، یا اصلا ابتدای به اسم ابن محبوب هم نمی کنه، بخشی از سند رو میگه بخشی رو ترک میکنه. خب این علتش چیه؟ علتش این است که این سند رو در جایی به مناسبتی در نقل یک روایتی ذکر کردن، حالا که حالا داره دوباره نقل میکنه این رو دیگه بیان نمیکنه. یا مثلا در مواردی مرحوم کلینی و شیخ که این از قدم خود شیخ هم این کار رو میکنه، شیخ طوسی هم این روش رو داره، خبری رو در یه جا نقل میکنن، سند این که سند این روایت و خبر رو تا اون کتاب بیان میکنن، بعد این خبر رو به عینه در جای دیگر ذکر میکنن با یه سند دیگر. حالا اگر فرض کنید سند اول معتبر باشه، سند دوم معتبر نباشه، آیا ما میتونیم بگیم این روایت دوم که در اینجا نقل شده که همون روایت اولیست سندش معتبر نیست؟ میخوام عرض کنیم اسنادی که ایشون بعضن برای این روایات نقل میکنه که گاهی ضعف هایی درش دیده میشه، این بر این که طرق متعددی داره مرحوم کلینی به این کتب معروفه. حالا اگر یه طریق در یه جایی ضعیف بود، ما میتونیم این روایت رو درش اشکال بکنیم. این میشه به عنوان یه روش کلی از مرحوم کلینی استفاده کرد که ایشون با توجه به این که طرق متعددی برای نقل روایات از کتب مشهور داشته و بعضی از این طرق معتبر بودن بعضی ضعیف بودن، اما یک نقطه اصلی رو ایشون همیشه توجه داشته و اون که این کتاب این روایات رو بهش اعتماد داشته چون از کتب مشهور اخذ کرده و اینا رو صحیح میدونسته، فی نفسه صحیح میدونسته با قطع نظر از قرائن. خب اگر این چنین باشه، خب آیا ما نمیتونیم بیاییم بگیم به هر حال این روایات ولو در سندشون ضعف وجود داشته باشن یا مجاهیل باشن یا سند به صورت مرسل ذکر شده باشه، این روایت از نظر مرحوم کلینی صحیحه؟ اشکالی ایجاد نمی کنه. از نظر مرحوم کلینی روایت صحیح بوده چون از اون کتاب گرفته شده. حالا طرق متعددن، یه جایی فرض کنید یه طریق ضعیف اومده ذکر کرده، این مهم نبود، مهم اونه بود که از کتاب معروفه گرفته و در نظر ایشون هم صحت داشته. حالا این که در یه جایی چرا یه طریق ضعیف رو نقل کرده، البته این تنها چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که به خود سند از این جهت که طریق دیگر معتبرش ذکر شده و از این جهت که معتمد بر اون کتب اربعه بوده، دیگه توجه کافی و شافی نکرده. این میتونه یه نقص باشه، نمیخوایم بگیم این حالا هیچ نقصی نیست، ولی ازش به دست نمیاد که حالا پس خود مرحوم کلینی هم معتقد به صحت روایت کافی نبوده. ببینید ما مقام بحثمون و موضع بحثمون چیه؟ ما میخوایم ببینیم آیا کلینی اعتقاد به صحت روایت کافی داشته یا نه. یکی عبارتش بود که انصافش این بود که عبارتش ظهور در این جهت داره. یکی امیر اشکالاته که چطور میشه با وجود این ضعف ها در سند روایات کافی بگیم کلینی قائل به صحت همه روایات کافیه؟ عرض میکنیم منافات نداره، میتونه این ضعف ها باشه و در این حال مرحوم کلینی قائل به صحت همه روایات کافی هم باشه با همین بیانی که عرض کردیم. ببینید ما داریم اینو بررسی میکنیم که اگر ما صحت را به معنای این گرفتیم که روایات فی نفسها واجد شرایط حجیتن، وجود این اشکالات آیا دال بر عدم اعتقاد کلینی به صحت روایات کافی هست یا نه؟ میگیم نه. دقیقا معلوم باشه موضع بحث چیه. اونا فرمودی پس به نظر میرسه که با توجه به این جهت و این نمونه هایی که نمونه های یکی دو نمونه ای که عرض کردیم و این که مرحوم شیخ صدوق شیخ طوسی بسیاری از روایاتشون از کتب معروفه گرفتن و معتقد به صحت اونا بودن، خب اگر اونها به اون کتب معروفه اعتماد کردن و روایتی که از اونها گرفتن صحیح بوده به نظرشون، خب مرحوم کلینی نمیتونه در این جهت به اصطلاح به این روش تمسک کنه، در حالی که مسلم اگر ما در مورد اون دو بزرگوار این سخن رو گفتیم، در مورد کلینی جدیتر میتونیم این ادعا رو بکنیم، چون هم از نظر زمانی نزدیکتر به عصر معصومینه و هم از جهت ضبط و دقت در نقل روایات از اون دوتا جلوتره. لذا اینکه بعضی از اسناد روایات مشکلاتی داشته باشن، ضبط داشته باشن در مجموعه روایات کافی، این بنابر این که صحت را به معنای اول بگیریم، لطمه‌ای به اعتقاد خود مرحوم کلینی به صحت روایات کافی نمیزنه. اما احتمال دوم که میمونه برای بعد، احتمال دوم اینه که صحت به معنای وجود قرائنی باشد که به واسطه اون قرائن مرحوم کلینی به این روایات اعتماد کرده و اونها رو صحیح دانسته. حالا ببینیم اون که اون رو فرمودم که اگر چنین باشه، مستشکل اینو گفت، اگر چنین باشه این برای ما اعتبار نداره، این برای خودش خوبه. اینو باید ببینیم چه پاسخی میتونیم بدیم. الحمدلله رب العالمین.